آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدایی که زیباست و دوستدار هر آنچه زیبایی، خانم ها، آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما بخیر و سرشار از آرامش. در این نوبت کاری من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما خوبان هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو لا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، حمد و ثنا مخصوص خدای است که پدید آورنده آسمان ها و زمین است و گماریدن فرشته های که پیام آوران خدا هستند و دارای بالهای دوگانه، سیگانه، چهارگانه می باشند. او هرچی بخواهد در آفرینیش می افزاید که خدا بر خلقت هر چیز تواناست آنچه را خدا از رحمت خیش بروی بندگانش بگشاید، کسی آن را نتواند بست. و آنچه را که خدا ببندد، کسی غیر او نتواند گشود. و او خدای مقتدیر و با حکمت است. ای مردم، نعمتهای خدا را که بر شما ارزانی داشته است، به خاطر بیاورید. آیا غیر از خدا خالقی هست که از آسمان و زمین برای شما روزی برساند؟ هیچ معبود به جز او نیست. پس چگونه از راه حق برمی گردید؟ راست فرمود خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس کمیته دولتی رشد گردشگری تاجیکستان با سفیر ژاپن در دوشنبه. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت دولت به مسجد مقدس. دیدار رئیس مجلس ملی تاجیکستان با مولانا هاشمبایوف رئیس مجلس سنت قزاقستان. و اعلام آمادگی منطقه لوهانسک برای پیوستن به قلمرو روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. در دیدار رئیس کمیته دولتی رشد گردشگری تاجیکستان با سفیر ژاپن در دوشنبه، مشارکت شرکت‌های خدمات جهانگردی تاجیکستانی در نمایشگاه بین‌المللی توریسم اکسپو ژاپن بررسی شد. در دیدار تاجدین جورازاده و توشیهورو ایکی راجع به حضور شرکت‌های گردشگری تاجیکستان در نمایشگاه یادشده در ماه سپتامبر سال جاری بحث و تبادل نظر شد. طرف‌ها در این دیدار تاکید کردند که این نمایشگاه فرصت بسیار غنیمت برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و یادگاری‌های تاریخی و باستانی تاجیکستان خواهد بود. در این دیدار رئیس کمیته دولتی رشد گردشگری تاجیکستان تاکید کرد که حکومت کشورش برای رشد این بخش توجه ویژه دارد و به سرمایه‌گذاران خارجی در رشد زیرساخت‌های گردشگری تاجیکستان امتیازات زیاد اعطا می‌کند. در این دیدار موضوع امضای سازشنامه همکاری میان شرکت‌های خدمات جهانگردی تاجیکستان و ژاپن مورد بررسی قرار گرفت. با آغاز موسم بهاری، جذب جوانان به خدمت نظام وظیفه در نیروهای مسلح تاجیکستان، مبلغ بازخرید خدمت سربازی از 25200 سامانه سال قبل به 28880 سامانه افزایش یافت. از اول ماه اپریل سال جاری جذب جوانان برای خدمت در نیروهای مسلح تاجیکستان آغاز می شود که اکنون بر اساس قانون جدید داوطلبان می توانند با پرداخت مبلغ 28880 سومانی کارت معافیت از خدمت دریافت کنند. این افراد با وارد نمودن این مبلغ به شماره حساب وزارت دفاع تاجیکستان پس از آموزش های یک ماهه نظامی به عنوان سربازان ذخیره نیروهای مسلح این کشور کارت خرید خدمت سربازی خود را دریافت می کنند. این در حالی است که در حال سال 2021 در تاجیکستان تنها 450 نفر با پرداخت مبلغ 11,300,000 سومانی کارت معافیت از خدمت دریافت کردند. افرادی معاف شده از خدمت نمی توانند در آینده در نهادهای انتظامی، امنیتی، دفاعی و دادگستری استخدام شوند. رئیس جمهوری اسلامی ایران و جمعی از وزیران، معاونان و مقامات بلندپایه کشور ایران وارد فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد شدند. ما مورد استقبال نماینده ولی فقیه استاندار و جمعی از مسئولان خراسان رضوی قرار گرفتند. تاکنون چند تن از معاونان، مسئولان و مقامات بلندپایه کشوری وارد مشهد شده و بعضی از شهرستانها سفر و برنامه‌های خود را آغاز کردند. زیارت بارگاه منور رضوی، دیدار با جمعی از خانواده‌های معظم شهیدان، ملاقات با علما و روحانیان استان، حضور در جمع فعالان اقتصادی با رویکرد تولید دانشمندان و اشتغال، برگزاری نشست شورای اداری استان خراسان رضوی با حضور رئیس دولت و نمایندگان اعزامی و شهرستان ها و ناحیه های استان و نشست هیئت دولت از محورهای سفر حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی به مشهد و خراسان رضوی ما باشد. اکنون در این زمینه گزارشی را با هم میشنویم.
پرواز ریاست جمهوری حجت الاسلام و المسلمین آقای رئیسی وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد شد. آقای رئیس جمهور در سفر، در 18مین سفر استانی خودشون قرار دو روز در خراسان رضوی طرح‌های عمرانی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی رو بهره برداری و یا به مرحله اجرا برسونن. به غیر از این هم ارتباط با مردم، نخبگان و برخی از فعالان اقتصادی خواهند داشت.
با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، شور و سرور دلهای مؤمنان در جمهوری آذربایجان این کشور مسلمان را فرا گرفته است. از یک هفته مانده به حلول ماه مبارک رمضان برای جشن بزرگ مهیا می شوند. در این زمینه گزارشی خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را از باکو می شنوید.
استقبال مردم مؤمن و مسلمان جمهوری آذربایجان از ماه میهمانی خدا، با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، شور و سرور دلهای مؤمنان در این کشور مسلمان را فرا گرفته است و از یک هفته مانده به حلول ماه مبارک برای جشن بزرگ مهیا می شوند. مؤمنان در این روزها با روزه گرفتن و قبار روبوی مساجد به استقبال این ماه عزیز می روند.
رمضان آن چوب گزل قاشلر خرر
برای استقبال از ماه رمضان آماده می شویم. ماه رمضان بهترین ماه خداست. در جمهوری آذربایجان اعتقاد داریم این ماه بهترین ماه خداست. به همین دلیل همه مردم مسلمان محبت ویژه‌ای به رمضان دارند.
الله هر کسا گزل به شکلده.
ماه رمضان برای ما مسلمانان از بهترین و مهمترین اعیاد و به معنای حقیقی عید مسلمانان است. در این ایام مساجد را غبارروبی می‌کنیم، تلاوت قرآن کریم و مهمانی‌های زیادی هم در خانه خدا خواهیم داشت.
یکی از آداب و رسوم ویژه مردم جمهوری آذربایجان در ماه مبارک رمضان نزورات و افطاری‌های ساده در مساجد است.
رمضان احوال روحیه‌لرنه çox مثلا yüksek seviyede men
شکر خدا در این ماه علاوه بر مساجد، امامزاده ها نسبت به ماهای قبل زائران بیشتری دارند و در این محله ها هم افراد توانمند با قربانی و دادن احسان به نیازمندان کمک می کنند.
با بازگشایی مساجد پس از دو سال محدودیت های کرونایی، پیش بینی می شود جمع خوانی قرآن کریم گروه های مختلف جوانان و متدین در باکو و دیگر شهرها شور و حال زیادی داشته باشد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
علاقمندان به شنیدن برنامه سرگاهی ویژه ماه مبارک رمضان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان می توانند از روی 2 اپریل شنبه سال جاری این برنامه را روی فرکانس جدید دریافت کنند. بخش سرگاهی رادیوی تاجیکی از ساعت 2:30 تا 4 بامداد با وقت تاجیکستان روی فرکانس موج متوسط 720 کیلوهرتز و موج کوتاه 5990 کیلوهرتز قابل دریافت است. با این شنوندگان رادیوی تاجیکی صدای خراسان می توانند بخش صبحگاهی و شامگاهی برنامه‌های این رادیو را همچنان با مثل عادت سابق روی فرکانس های قبلی نیز بشنوند. مبادلات تجاری تاجیکستان و قزاقستان در سال گذشته 2021 با افزایش 30% به 1,200,000,000 دلار رسید. رستم امامعلی رئیس مجلس ملی تاجیکستان در دیدار با مولانا هاشمبایف رئیس مجلس سنت قزاقستان در چارچوب همایش مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو جامعه همسود در قزاقستان گسترش رابط اقتصادی، فرهنگی و بشر دوستانه را میان دو کشور خواستار شد. در این دور همچنین وضعیت و دورنمای گسترش مناسبت های دو جانبه از جمله توسعه رابط بین پارلمانی دو کشور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان تاجیکستان و قزاقستان در این دیدار افزایش همکاری های دو جانبه در زمینه های اولویت دار اقتصادی و اجتماعی مانند صنعت، انرژی، راه و نقلیات و ارتباطات، درمان و بهداشت، آموزش و پرورش، فرهنگ و گردشگری را به نفع توسعه و رفاه مردم دو کشور عنوان کردند. حضور پرقدرت ناوشکن های نیروهای دریایی ارتش ایران در رزمایش یونس اهداف تعیین شده در روز دوم رزمایش مرکب دریایی اونزا با حضور ناوشکن های نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هند، فرانسه و بنگلادش با موفقیت انجام شد. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از دهلی نام میشنوید.
عملیات کمک پزشکی و نجات نفرات مضطر و گرفتار در دریا در دومین روز از رزمایش مرکب دریایی آیونز با حضور یگانهای شرکت کننده تمرین شد.
اجرا و انجام یک سری عملیات‌های تخصصی دریایی در راستای کمک‌های بشردوستانه در هنگام بروز بلایای طبیعی و کمک به کشورهای آسیب دیده خواهد بود.
در ادامه برگزاری این رزمایش، شب گذشته عملیات مخابره با چراغ در شرایط اضطرار ارتباطی در دریا، آن هم در سکوت مطلق رادیویی و در حالت قطع ارتباطات الکترونیکی بین ناوشکن‌های نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرانسه، هند و بنگلادش با موفقیت انجام شد.
این گونه است که یک پیام از ناوشکن دنا به یگان بغل در واقع ارسال میشه و یگان بغل این پیام به یگان‌های دیگه یک به یک ارسال میکنن. در نهایت آخرین یگان این پیام به یگان به ناوشکن دنا در واقع ارسال میکنه. اگر این پیام صحیح باشه نشان از این است که این سیکل به درستی انجام شد.
همچنین در ادامه این برنامه ها ناوهای شرکت کننده در رزمایش به فرماندهی ناوشکن تمام ایرانی دنا به گشتنی دریایی شبانه در پهنه آبهای اقیانوس هند پرداختند. نیروهای مستقر در ناوشکن‌های 4 کشور حاضر در این رزمایش قرار است امروز با پهلوگیری در ساحل بندر گوادر هند به تمرین مجازی سامانه‌های مختلف بپردازند و همچنین ابعاد این رزمایش را در حوزه‌های گوناگون ارزیابی کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. با امضای سازشنامه همکاری میان وزارت کشاورزی تاجیکستان و مقامات دانشگاه کشاورزی شهر ایرکوتسک در منطقه سیبری روسیه، تحصیل دانشجویان تاجیک در این مرکز آموزشی رایگان شد. این سند همکارا سعدی کریمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان و الیک رپرسکی رئیس دانشگاه کشاورزی ایرکوتسک روسیه در دوشنبه امضا کردند. در این توافقنامه تاکید شده است که دانشجویان تاجیک در این دانشگاه روسیه از حساب بودجه حکومت این کشور رایگان تحصیل کرده و خوابگاه، غذا و شهری آنها نیز تامین خواهد شد. حکومت روسیه همساله برای نزدیک به 1000 دانشجوی تاجیکستانی بورسیه تحصیلی رایگان اختصاص می‌دهد. گفته می‌شود تعداد دانشجویان تاجیکستانی که در دانشگاه‌های روسیه در حال حاضر تحصیل می‌کنند نزدیک به 20000 نفر می‌باشد. رئیس جمهوری استقلال طلب لوهانسک در شرق اوکراین از آمادگی شهروندان این منطقه برای پیوستن به خاک روسیه خبر داده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش سید علی دارابی خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از شرق اوکراین جلب می‌کنیم.
مراسمی نمادین در میدان مرکزی لوهانسک روبروی ساختمان دولت محلی و مقابل دوربین خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی. مقامات این جمهوری میگویند به یاد صدها نفر از قربانیانی که در 8 سال گذشته به دست نئونازی‌ها کشته شدند. در گوشه ای از میدان یادمان خبرنگاران کشته شده، در گوشه دیگر تصاویری از شهروندان جان باخته و در ورودی ساختمان دولت محلی عکس نیروهایی که مدافعین آزادی می نامند. برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر بر بازدید کنندگان و البته خبرنگاران خارجی.
مقامات جمهوری لوهانسک مدعی هستند که تعداد زیادی از غیر نظامیان در حملات اخیر ارتش اوکراین جان خودشون رو از دست دادن، هرچند که اوکراین رد میکنه و گفته که ما مراکز غیر نظامی رو هدف قرار ندادیم. اونچه که معلوم هست اینه که مردم غیر نظامی هستند که بیشترین صدمات و آسیب رو میبینند.
رئیس جمهوری استقلال طلب لوهانسک در جمع خبرنگاران عملیات ویژه نظامی روسیه را اقدامی لازم عنوان کرد.
اکوپاسیون ناسیونالیستیکی فاشیستیکی باتالیون.
مهمترین وظیفه امروز ساکنان جمهوری تکمیل عملیات ویژه آزادسازی سرزمین و رهایی ساکنان از دست فاشیسم است.
و از پیوستن این جمهوری به خاک روسیه گفت.
میشتوی в серце стать частью Российской Федерации, вернуться.
ساکنان لوهانسک در آینده با آزادی مطلق حق خواهند داشت که سرنوشت آینده خود را تعیین کنند، اما با اطمینان میگویم که نظر اکثریت شهروندان پیوستن به روسیه است.
معاون او هم جزئیات بیشتری درباره انگیزه های پیوستن به روسیه را بیان کرد.
در
8 سال گذشته نئونازی های نژاد پرست رفتاری شبیه به حیوانات درنده با مردم روس تبار داشتند. حتی برخی آمریکایی ها که از نزدیک شاهد این رفتارهای غیر انسانی بودند به ما می گفتند چرا چنین شرایطی را تحمل می کنید.
این همان چیزی است که 8 سال پیش هم در شبه جزیره کریمه تکرار شد.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، لوهانسک در شرق اوکراین.
بزرگترین کارخانه تولید نمک تاجیکستان در ناحیه اش در ولایت سغد در شمال انکشاف فعالیت خود را متوقف کرده است. مثلا این کارخانه گفتند که علت این اقدام با پایان رسیدن مدت اعتبار اجازتنامه فعالیت این مرکز تولیدی بوده و سندهای مورد نیاز برای تمدید آن به وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان پیشنهاد شده است. اکنون 100 کارگر این کارخانه با مرخصی بدون حقوق فرستاده شدند. کارخانه نمک ناحیه اشت از ظرفیت تولید 10000 تن محصول در سال برخوردار بوده و محصول آن به افغانستان، ازبکستان و قرغیزستان صادر میشد. این کارخانه با بودجه ناحیه اشت همساله 1,500,000 سومانی مالیات نیز پرداخت میکرد. در روزهای اخیر قیمت انواع سوخت در تاجیکستان در مقایسه با 2 هفته قبل به طور میانگین 8-6% کاهش یافته است. اکنون قیمت 1 لیتر گاز مایع که قبلا 7.80 سومانی بود به 6.80 سومانی رسیده است. همچنین در روزهای اخیر در تاجیکستان نرخ بنزین کاهش یافته و اکنون برای هر 1 لیتر از این نوع سوخت 11.60 سومانی پرداخت میکنند که هفته قبل 12.20 سومانی بود. اما قیمت هر لیتر سوخت دیزل یا همان گازوئیل بدون تغییر باقی مانده است که برای هر لیتر آن باید 12.40 سومانی پرداخت کرد. کارشناسان اقتصاددانان علت کاهش نسبی قیمت سوخت در تاجیکستان در روزهای اخیر را تقویت ارزش روبل روسی و کاهش قرب دلار عنوان میکنند. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک ملی تاجیکستان نرخ 1 دلار که 2 روز قبل 13.30 سومانی مقرر شده بود اکنون به 12 سومانی رسیده است. گفته می شود که 86% سوخت مورد نیاز تاجیکستان از روسیه و 90% گاز مایع نیز به این کشور از قزاقستان وارد می گردد. دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید پیامدهای بحران اوکراین و جنگ همچون شمشیر داموکلس است. رئیس اداره اقتصادی سازمان ملل متحد نیز تاکید کرد از این به بعد بسیار مهم است ببینیم چه اتفاقی برای اقتصاد جهان در پی این بحران خواهد افتاد. این در حالی است که قیمت هر گالون بنزین در امریکا به 4.60 دلار رسیده است. در این خصوص گزارشی کامران نجف‌زاده خبرنگاری صدا و سیما را از نیویورک می‌شنوید.
دبیر کل سازمان ملل به جمع خبرنگاران آمد و گفت بحران اوکراین شمشیر داموکلس است، عبارتی که پیشتر هم از آن استفاده کرده بود. وام گرفته از حکایت‌های اساطیری یونان باستان، اصطلاحی در ادبیات سیاسی به معنای یک خطر حاد و تهدیدی دائمی. مثل آنچه در بالا رفتن تنش‌های لفظی بین پوتین و بایدن شاهدش هستیم. به قول گوترش مثل جنگ هسته‌ای که ممکن است. همین ممکن است باعث شده خیلی ها برای خرید قرص پتاسیم یودید به داروخانه ها هجوم ببرند.
Huge demand for potassium iodide pills.
قرصی برای کاهش آثار تشعشعات هسته‌ای از ترس احتمال وقوع جنگ جهانی سوم. شمشیر داموکلس از نگاه دبیرکل سازمان ملل افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت در جهان هم هست. به قول دان هولند رئیس اداره اقتصادی سازمان ملل بسیار مهم است چه اتفاقی برای بازار نفت خواهد افتاد.
What's happening in the oil market?
در امریکا که همینطور رکوردهای جدید میزند.
By record high gas prices.
هر مصاحبه ای که از گرانی بنزین پخش میشود
It's very very expensive.
یکی به نفع جمهوری خواهان و ترامپ است.
What did I pay?
میگویند تحریم های نفتی مسکو موجب این افزایش قیمت شده. اما نفت روسیه و محصولات پالایش شده اش در امریکا تنها حدود 8% از واردات سوخت را شامل می شود.
این میزان از افزایش قیمت بنزین در امریکا عجیبه. واشنگتن اینقدرها هم وارد کننده نفت و فراورده های نفتی روسیه نبوده. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
شنوندگان عزیز، همانطور که در جریان هستید، عربستان سعودی 7 سال پیش در روز 26 مارس سال 2015 مصادف با 6 فروردین سال 1394 شمسی در قالب ائتلاف از چند کشور علوی از جمله امارات و با یاری و چراغ سبز آمریکا حملات گسترده را علیه یمن، فقیرترین کشور عربی، آغاز کرد. تا به بهانه بازگرداندن عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به هدف و زیاده‌خواهی سیاسی خود جامعه عمل بپوشاند. نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد از جمله سازمان بهداشت جهانی و یونیسف بارها هشدار دادند که بر اثر ادامه حملات متجاوزان سعودی بیان مردم این کشور با قحطی و بروز یک فاجعه انسانی واقعی که در قرن گذشته بی‌سابقه است روبرو هستند. اما حملات روزهای گذشته موشکی و پهپادی رزمندگان یمنی به توسط شرکت نفتی آرامکوی عربستان پس از نقصهای پی در پی آتش‌بس توسط عربستان سعودی صورت گرفت و در سال روز تجاوز به یمن مقاومت درس بزرگی به متجاوزان داد. احمد اشامی، معاون فرهنگی انجمن دانشجویان یمن، در این خصوص گفت که در سال روز آغاز تجاوز به یمن مقاومت یمن درس بزرگی به متجاوزان داد و مردم یمن همچنان به دفاع در برابر تجاوزگران ادامه میدهند. در همین خصوص تحلیل صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین المللی را جویا شدیم.
اقدامات تاکتیکی و عملیاتی که صورت میگیره بسیار اهمیت داره و در طول 7 سال گذشته عملیات‌های کوچک امروز به تحولات بزرگی در حوزه میدان تبدیل شده. در واقع امروز یمنی‌ها هستند که می‌توانند قیمت نفت جهانی رو تأثیرگذار باشند و با توجه به امکانات نظامی و دفاعی که پیدا کردند و تغییری که در رویکرد اونها از سال در حقیقت 2019 رخ داد و از حالت تدافعی به حالت تهاجمی تبدیل شد کاملا مؤثره. فعلا در حال حاضر راهبردهای انصار الله و مردم یمن در مقابل با نظام سلطه یک راهبردهای کاملا دراز مدت است، نه تاکتیکی. البته تاکتیک‌های مختلف استفاده میشه، اما مهم این است که امروز جریان‌های مقاومت توانستن راهبردهای دراز مدت خود رو به خوبی ترسیم کنن و بر اساس اون تاکتیک های مورد نیاز رو مورد بهره برداری قرار بدن و انصار الله هم از این مسئله مستثنا نبوده. در حقیقت می توانیم امروز به راحتی این موضوع رو عرض کنیم که پدیده های ماکرو و در حقیقت میکرو یعنی کوچک توانستن تأثیرات ماکرو بگذارن. یعنی امروز نگاه میکنیم حزب الله با توجه به اینکه یک حزب 40 و چند ساله می توانیم اون رو نام گذاری کنیم در لبنان، اما تأثیر او در محیط جغرافیایی لبنان که کنشگرانی مانند عربستان، رژیم صهیونیستی، امریکایی‌ها، فرانسوی‌ها هستند بسیار مؤثرتر از دولت لبنان هست. البته این تضعیف دولت لبنان نیست، اما تأثیرگذاری حزب الله امروز بیشتره. انصار الله هم در شرایط کنونی همین است، یعنی در حقیقت یک مجموعه مردمی که توانسته در طول 7 سال گذشته از یک مجموعه کوچک به دولت نجات ملی تبدیل بشه، تأثیراتی رو میتواند داشته باشد که امروز استراتژیست ها در ارتباط با اینکه چگونه او رو محدود کنیم
تا با عنایت به این که در شرایط کنونی که غرب به انرژی نیازمند است و با تحولاتی که در اوکراین پدید آمده چگونه میتوان انصار الله رو هدایت کرد، کنترل کرد که بر روی حرکت‌های بین المللی در حوزه انرژی و اقتصاد تأثیر گذار نباشد، نمونه‌های از این موضوع است که خدمتون عرض کردم. بنابراین شرایطی امروز جبهه مقاومت پیدا کرده که توانسته در کل تأثیرگذاری های بسیار بزرگی رو در نظام بین الملل و در تغییر هندسه قدرت داشته باشد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن روند کاهشی سهم واحد پول آمریکا دلار در معاملات جهانی بررسی شده است.
سهم واحد پول آمریکا در دو دستگاه جهانی روند نزولی را طی می‌کند و تنها در فوریه سال 2022 بیش از 1% سقوط کرد. بر اساس اعلام سامانه جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی یا سویفت، استفاده از دلار آمریکا در دو دستگاه جهانی با 1.7% کاهش به 38.85% رسید. از دیگر سو سهم یورو در دو دستگاه جهانی در ماه فوریه با 1.23% افزایش به 37.79% رسید. به نظر می رسد اقدامات آمریکا به همراه متحدانش برای اعمال شدیدترین تحریم ها علیه روسیه و نیز همچنین جلوگیری از مبادلات تجاری و انرژی این کشور موجب شده تا انگیزه جدید برای جایگزینی دلار به عنوان ارز برتری بین المللی که تاکنون سهم غالب را در تجارت و مالیه جهانی ایفا کرده است به وجود آید. تحلیلگران معتقدند که تحریم های ایالات متحده علیه روسیه حرکت برخی کشورها برای کاهش اتکا به دلار را سرعت بخشیده و می تواند تقاضا برای خرید اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را کاهش دهد. به ویژه اینکه واشنگتن و شریکانش به گمان خود با سوی استفاده از فرصتی که حمله روسیه به اوکراین برای تضعیف مسکو به وجود آورده تحریم های اقتصادی گسترده را علیه روسیه اعمال کردند که عملا بانک مرکزی روسیه صندوق سرمایه‌گذاری دولتی بانک ها و افراد خاص را از ورود به معاملات با دلار آمریکا منع میکند. به همین دلیل کارشناسان بر این گمان هستند که با وجود اینکه هنوز هم دلار بزرگترین ارز ذخیره جهان محسوب می شود، اما استفاده آمریکا از آن به عنوان یک سلاح مالی به احتمال زیاد باعث تسریع حرکت بسیاری از کشورها برای تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری ها در ارزهای جایگزین می شود. ضمن اینکه کشورهای مانند ترکیه که مایل به مشارکت در تحریم روسیه نیستند، رویکرد استفاده از ارزهای ملی در معاملات با مسکو را در پیش گرفتند. در این راستا رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رئیس های جمهوری ترکیه و روسیه در گفتگوی تلفنی ضمن تاکید بر ادامه روابط اقتصادی دو جانبه تاکید کردند که انکارا و مسکو می توانند از دلار، یورو، روبل، طلا و یوان برای تجارت دو جانبه استفاده کنند. اردوغان نیز تاکید کرده که کشورش برای تجارت با روسیه می تواند از روبل استفاده کند. در واقع استفاده ابزاری آمریکا از دلار برای اعمال فشار بر روسیه موجب شد تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در 24 مارس اعلام نماید که مسکو بابت فروش گاز به برخی از کشورهای غیر دوست ارز ملی کشورش روبل را مطالبه خواهد کرد. تمامی اعضای اتحاد اروپا در کنار آمریکا، ژاپن، شویتسریا و نروژ در این فهرست جای دارند. اکنون پوتین در صدد است تا با وادار کردن کشورهای اروپایی خریداری گاز روسیه با پرداخت بهای آن با روبل این کشورها را ناچار به خرید مقدار زیادی از پول ملی روسیه نماید تا به این ترتیب ارزش روبل بار دیگر حداقل تا حدود احیا شده و همچنین پاسخ به اقدامات آمریکا و شریکان آن در بلاک غرب در زمینه تحریم های روسیه بدهد، ضمن اینکه این کار به معنای ادامه اقدامات روسیه برای حذف دلار و اکنون یورو از سبد ارزی خود و نیز تجارت خارجی این کشور است. در واقع دستور پوتین در راستای تقویت ارزش روبل با افزایش تقاضا برای آن و نیز به منزله واکنش به موضع دشمنانه واشنگتن در زمینه تحریم معاملات با روسیه به دلار بود. الویرا نبیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه یکی از دلایل حرکت به سوی دلار زدایی از اقتصاد روسیه را تحریم ها دانسته گفته بود: احساس میکنم فضای جهانی در حال تغییر است و تدریج داریم به سمت یک نظام پولی چند ارزی در دنیا حرکت میکنیم. با توجه به اینکه اکنون بخشی اعظم تجارت جهانی نفت و گاز با دلار انجام میشود، واشنگتن از این امر به منزله احرام فشار برای اعمال ضربه به کشورهای رقیب و دشمن خود استفاده میکند. در واقع استفاده ابزاری آمریکا از دلار همواره به عنوان یکی از مهمترین انتقادها به نظام پولی و مالی بین المللی کنونی مطرح بوده است. به همین دلیل روسیه برای کاهش آسیب پذیری خود چند سال است که اقدامات زیادی را برای کاهش وابستگی به دلار انجام داده است تا به این ترتیب با کنش های دشمنانه آمریکا مقابله نماید.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. دیدار رئیس کمیته دولتی روش گردشگری تاجیکستان با سفیر ژاپن در دوشنبه. آغاز سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت دولت به مشهد مقدس. دیدار رئیس مجلس ملی تاجیکستان با مولانا شیمبایف رئیس مجلس سنت قزاقستان. و اعلام آمادگی ولایت لوهانسک اوکراین برای پیوستن به قلمرو روسیه. از دانش نوانده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما بود.
لحظه‌هاتون بخیر و به کام عزیزان شنونده. چهارشنبه است 10 فروردین 1401 هجری خورشیدی برابر با 27 شعبان المعظم 1443 هجری قمری و 30 مارس 2022 میلادی. و اما آنچه که همکاران من برای این نوبت کاری برای شما تهیه و تدارک دیدن، پس از صحبت‌های من همراه خواهیم شد با گفتار بهارانه تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون جهان در سالی که گذشت رو خواهید شنید و سپس حکایت آیه ها تقدیم شما عزیزان میشه و در انتها جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. بهارانه تقدیم میشه به لحظه های بهاری همه شما عزیزان.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی. بهارانه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 11 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار در کنار ما باشید. عزیزان، گردشگری و جهانگردی ابزار گفتگوی فرهنگی و ایجاد تفاهم است و وجوه گوناگونی دارد که یکی از آنها در روابط میان مهمانان و میزبانان جلوه‌گر می‌شود. فرهنگ و آداب و رسوم جامعه میزبان شاید مهمترین عامل در ایجاد این رابطه باشد و کشورهای دارای تاریخ کهن و فرهنگ غنی از بستر مناسبی جهت توسعه گردشگری برخوردارند. نوروز با جنبه‌های گسترده و چشمگیرش توجه بیشتر مسافران خارجی را در طول تاریخ به خود جلب کرده است. آیین‌ها، مراسم و آداب و حتی برخی از هنرهای اقوام و ملت‌ها بخش مهمی از میراث معنوی و هویت آنان است که در صورت عدم تثبیت به بوته فراموشی سپرده می‌شود. در این میان برخی مراسم و جشن‌ها و آیین‌های ملی با تاریخ و گذشته ملت‌ها پیوستگی یافته و در اثر گذشت زمان دیگر ملت‌ها نیز آن را شناخته و حتی از آن تجلیل کرده‌اند. امروزه شناخت جزئیات مربوط به انواع مراسم و آیین‌ها از طریق روش شناسی و بررسی‌های علمی دانش مردم شناسی و انسان شناسی دامنه وسیع‌تری یافته است، چنان که در برخی نقاط دنیا با بررسی ریشه های پیدایش و نحوه و زمان انجام هر یک از آنها مراسم جالب توجه را به یک پدیده فرهنگی روزآمد تبدیل کرده و مورد بهره برداری صنعت گردشگری قرار داده اند. کشور ایران دارای تاریخی طولانی و تمدنی چشمگیر و جغرافیای متنوع و جذابی است و از گذشته تا کنون پذیرای جهانگردان و توریستای زیادی از دیگر نقاط جهان بوده است. جستجو در کتاب‌ها و حتی اسناد تاریخی نشان می‌دهد که برخی از این افراد به نگارش یادداشت و سفرنامه درباره ایران پرداخته و به نکات زیادی درباره فرهنگ و آداب و رسوم ایران اشاره کرده اند. بدیهی است که ایران به علت داشتن موقعیت استراتژیک همواره در کانون توجه دولت‌های استعمارگر بوده و آنان اغلب با اهداف استعماری ایران را زیر نظر داشته اند. به عنوان مثال در زمان قاجاریه و به ویژه دوران حکومت ناصرالدین شاه بسیاری از سفرای خارجی با اهداف سیاسی و اقتصادی در ایران مأموریت داشتند و انگلستان پیشتاز اعزام افراد مختلف تحت عناوین گوناگون بود. این مأموران انگلیسی ضمن انجام وظایف سیاسی محول شده دیگر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران را هم بررسی می‌کردند. متاسفانه باید گفت که این کار به خاطر کنجکاوی و علاقه به فرهنگ ایرانی نبود، بلکه برای کسب بهترین امتیازها از دولت ایران به شناخت کافی از اخلاق و آداب و صفات ایرانیان نیاز داشتند. به همین دلیل اغلب آنها پس از حضور در ایران در راستای انجام خدمات سیاسی مشاهدات و گزارش‌های خود را از ویژگی‌ها و آداب و اخلاق عوام و خواص مردم ایران برای دولت مطبوع خود مکتوب می‌کردند. دوستان گرامی، البته در این فرصت ما قصد نداریم از این زاویه به کتاب‌ها و اسناد تاریخی نگاه کنیم و تنها می‌خواهیم که از طریق این آثار و سفرنامه‌ها دریابیم که در طول چند سده اخیر برگزاری جشن نوروز چه تفاوت‌هایی کرده است، چرا که تقریبا در هیچ کدام از این آثار به ماهیت جشن نوروز و تاریخچه و اهمیت آن اشاره نشده و آنچه می‌خوانیم تنها شرح آداب و رسوم درباری و یا رویدادهایی در سطح شهر است. به همین دلیل میتوان این آثار را وقایع نگاری نامید و برای شناخت جشن نوروز به دنبال منابع اصیل و آثار پژوهشی رفت. هرودوت مورخ یونانی قرن پنجم پیش از میلاد است و کتاب تاریخی معروف نوشته اوست. هرودوت در این اثر ضمن شرح پادشاهی کوروش کبیر
کمبوجیه، داریوش و خشایارشا برخی از اخلاق و روحیات و همچنین آداب و رسوم ایرانیان را بیان کرده است. هرودوت در کتاب خود درباره نوروز نوشته است: در ایران به هنگام سال نو، پادشاه هخامنشی در کاخ خود که درهای آن بسته بود، پیش از سپیده بامداد بیدار می شد و در انتظار می نشست و هنگامی که خورشید نخستین پرتو آتشین خود را پخش می کرد، کسی در پشت اتاق ویژه شاه بردر می کوبید و شاه می پرسید کیست؟ از پشت در پاسخ می شنید: در بگشایید، من نماینده اهورامزدا هستم و سال نو را به همراه آوردم. در این هنگام در اتاق شاه باز می شد. مردی زیبا و جوان اندرون می آمد و به دنبال او مرد جوان دیگری بود که در جامهای نقره، غلات، حبوبات، گندم، جو، برنج و سکه های نو طلا را همراه می آورد و به پادشاه پیشکش می کرد. هرودوت این گونه ادامه می دهد: شاه از خوراکی ها که نشانه فراوانی و روزی گشایی یزدان بود می خورد و از پول ها که نشانه دارایی و کامیابی بود بر می داشت. سپس درهای کاخ به روی مردم باز می شد و مردم با شاه خود دیدار می کردند و با شاد باش به شاه سکه زر دریافت می کردند و گرفتاری ها، خواسته ها و گفتنی های خود را با او در میان می گذاشتند. این آیین تا 6 روز ادامه داشت و بعد از آن درهای کاخ دوباره بسته می شد. به باور هرودوت، ایرانیان روز تولدشان را بزرگتر از نوروز دانسته و برای آن جشن بزرگی برپا می کردند. این مورخ در این زمینه می نویسد: از تمام روزهای سال یگانه روزی را که ایشان بیش از ایام دیگر جشن می گیرند روز تولدشان است و مرسوم است که در آن روز خانه ها را با اسباب بیشتر از معمول مفروش و مزین می کنند. ایرانیان ثروتمند گاو یا شتری قربانی می کنند و طبقات فقیر به جای آن حیوانات اهلی کوچکتر می پزند. اگرچه اطلاعاتی که هرودوت از نوروز ارائه می‌دهد اندک و مختصر است، اما همین مقدار اندک نیز در روشن شدن بخشی از تاریخچه و سابقه نوروز در ایران مؤثر و راهگشا است.
Yeah.
دوستان گرامی، نوروز کوشش ایرانیان برای همزیستی آشتی جویانه با جوامع بشری است. نوروز با شرکت همه مردمان و با شادی و سرور دست جمعی و همگانی برگزار می شود و مفهومی به نام اقلیت در فرهنگ نوروزی جای ندارد. نوروز از ارکان هویت ایرانی است و رمز ماندگاری آن را باید در آیین‌های اندیشمندانش جستجو کرد. ایرانیان برای شادی ارزش بسیار قائل بودند و به همین جهت هر رویدادی را عاملی برای مفرح ساختن زندگی قرار می‌دادند. گارسیا ده سیلوا فیگورا، اهل اسپانیا که در زمان شاه عباس صفوی به ایران سفر کرده، به این وجه از جشن نوروز اشاره کرده و می نویسد: شب عید نوروز است و شاه همه اهالی اردو را آش و پلو مهمان کرده و به همه 10 شاهی عیدی داده است. شرکت کنندگان ظرفی از مس یا برنج یا روی در دست داشتند که آن را پر از آب می کردند و محتوی ظرف را با فشار به سوی دیگران می پاشیدند و گاهی ظرف پر از آب را به سوی یکدیگر می انداختند، چنان که سر بسیاری از آنها می شکست و برخی بر اثر این ضربات جا به جا کشته می شدند. دوستان گرامی، در این لحظه از ویژه برنامه نوروزی بهارانه گوش می‌دهیم به صحبت‌های حجت الاسلام کاظمیان پور درباره بهار و زیبایی‌های طبیعت در قرآن مجید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب به محضر همه عزیزان شنونده، هر کجا که صحبت‌های ما رو می‌شنوید در این روزهای خوب خدا، به محضر شما خوبان عرض سلام و ادب و احترام دارم و بهترین ها رو برای شما آرزومندم. صحبت امروزمون رو با آیه شریفه 50 سوره روم در ایام بهار و در ایام طبیعت با هم شروع میکنیم که خداوند در این آیه شریفه اینطور میفرماید: فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. بهار وقتی میاد و آدم این زیبایی های خداوند رو میبینه و به تعبیر اون بزرگ، با دیدن بهار آدم بیاد رحمت و محبت خداوند میفته و احساس میکنه که چشمه های مهر خداوند همه جا و همواره سرازیره، یادآور بسیاری از معجزات الهی هست این فصل بهار. وقتی ما این طبیعت رو و این تحول رو میبینیم، خدا در این آیه شریفه میفرماید که این طبیعت شما رو باید بیاد قدرت خداوند بیاندازه. ولذا در این آیه شریفه 50 سوره روم خداوند هم میفرماید فنظر الی آثار رحمت الله، شما به رحمت خداوند نگاه بکنید که کیف یحیی الارض بعد موتها، چگونه خدا زمین مرده رو 2 مرتبه زنده کرده. و این زنده شدن طبیعت میفرمایند نشانه ای از قدرت پروردگار عالمه. شما میبینید که وقتی بهار میشه، اون طبیعتی که در زمستان ما خشک و فرسوده و بیروح میدیدیم، چگونه 2 مرتبه بهش روح میده و تراوتی که آدم احساس میکنه در فصل بهار. این نشون دهنده عظمت ذات اقدس الهیه. و حتی در بعضی از آیات شریفه قرآن میفرماید قیامت هم همین گونه است، یعنی بهار نمادی از قیامت هست. انسان وقتی بهار رو میبینه، شاید باور قیامت براش آسون باشه، که همونطور که خداوند تو فصل بهار 2 مرتبه طبیعت مرده رو زنده میکنه، این خداوند میتواند انسان مرده رو 2 مرتبه زنده بکنه. اما من نکته ای که در این قسمت میخوام به محضر شما خوبان عرض بکنم، بهار با همه زیبایی هاش و لطف و کرامت خداوند که هست، نشون دهنده اینه که ما دلهای خودمون رو هم باید بهاری بکنیم، دلهای خودمون رو هم باید خدایی بکنیم. و همونطور که طبیعت 2 مرتبه نو شده و لباس نو پوشیده، ما هم در وجودمون و در درونمون باید این لباس رو در واقع داشته باشیم. درسته که معمولا مرسوم همه جا در همه کشورها مردم وقتی که نوروز میشه خصوصا فارسی زبانها لباس نو میپوشن و دو مرتبه بالاخره یه جلوه دیگری شهرها پیدا میکنه. اما مهم اینه که باورهامون، مهم اینه که دلهامون بهاری بشه و عشق و محبت تو وجودمون داشته باشیم. انشالله امیدواریم که همونطور که ما تو این ایام زیبای بهار لطف خداوند رو در همه جا میبینیم، این لطف و این محبت هم توی زندگی های ما بیاد و توی معاشرت ها و برخورد های خودمون هم انشالله این مهربانی ها رو با تمام وجودمون احساس بکنیم. هر جا که هستید شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم و تو این روزها و تو این شبهای بسیار ارزشمند و خوب از خداوند براتون بهترین ها رو آرزومندم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحرای بهار دارد آینه ی دل شوق تماشای بهار، چشم شبنم به سحر شور تماشا دارد، می درخشد گل خورشید به سیمای بهار. بلبلا نغمه‌گر گلشن و صحرا شده اند، بلبلا نغمه‌گر گلشن و صحرا شده اند، سبزه ها می‌دمد از روح دل افزای بهار. ای صبا هل هل کن باز بهار آمده است، ای صبا هل هل کن باز بهار آمده است، بلب غنچه ببین خنده ی زیبای بهار. صحرای بهار دارد آینه ی دل شوق تماشای بهار، چشم شبنم به سحر شور تماشا دارد، می درخشد گل خورشید به سیمای بهار.